أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبحث ما در مستفاد از قاعده لا ضرر بودش. گفتیم پنج نظریه معروف و مشهور وجود داره، رسیدیم به نظریه مرحوم امام خمینی. مرحوم امام با بیان مقدماتی که تقریب کردن، سه تا مقدمه بیان کردیم، نتیجه گرفتن که نهی در لا ضرر نهی سلطانی و حکومتی هست. پس ایشون لا رو لای ناهیه میگیرن، اونتان نه نهیه به عنوان حکم شرعی که حرمت باشه، میگن نهیه که صادر شده از پیامبر، نهیه که صادر شده از پیامبر به ما انهو سلطانون و حاکمون. ایشون در اون مقدمات اشاره کردن که پیامبر سه تا منصب دارن: منصب تبلیغ احکام که احکام را از جانب خداوند برای مردم بیان میکنن، و ما علی الرسول الا البلاغ، که در حقیقت این اوامری که پیامبر مطرح میکنن از جانب خداوند امر ارشادیه، امر ارشادیه به احکام الهیه، و در اینجا اگر بنده ها امتثال و اطاعت بکنن، خدا رو اطاعت کردن نه پیامبر رو. منصب دوم پیامبر فرمودن منصب قضاوته. منصب سوم پیامبر فرمودن منصب سلطنت و حکومت، که در منصب سلطنت و حکومت اگر پیامبر امر و نهی بکنن، کسی رو امر و نهی چیه؟ مولویه، سلطانیه. اگر مردم امتثال بکنن پیامبر رو، اینجا امتثال و اطاعت کردن خود پیامبر رو، چون پیامبر به معنه سلطانون و حاکمون امر و نهی کرده. بعد ایشون فرمودن الفاظی هم که پیامبر ازشون حکایت شده، گاهی وقتا قاله، گاهی وقتا حکمه، گاهی وقتا قضای، گاهی وقتا امره، اینجا الفاظی مثل امره و قضا ظهور در حکم سلطانی داره، و لفظ قاله مشترک بین هم حکم تبلیغی و هم حکم سلطانی. بعد ایشون فرمودن در قضیه ثمرت ابن جندب، این که پیامبر آمدن درخت ثمره رو قطع کردن، این یک حکم تعدیبی سلطانی و حکومتی بوده، و الا خود قطع کردن درخت هم حکم ضرریه. بنابراین پیامبر در قضیه ثمره آمدن به معنه سلطانان و حاکمان اعمال ولایت کردن، که برای اینکه امنیت، نظم، آرامش در جامعه اسلامی حکم فرما باشه، پیامبر این برخورد تعدیبی رو با ثمره انجام دادن. بنابراین نشون نتیجه گرفت که نهی در قضیه ثمره یک نهی حکومتی و سلطنتی بوده، پیامبر به معنه حاکم و سلطان آمدن این کار رو انجام دادن. خب این نه حرام شرعی نبوده. ایشون میگن قضیه ثمره به مقامش مناسب حکم الهی نیست. چرا؟ چون وقتی رجل انصاری آمدن پیش پیامبر با ثمره بعد از این گفتگوهای طولانی، پیامبر اونجا مقام بیان حکم الهی که نبود. حکم الهی که همه میدونستن که ذره دادن حرامه. اون مقامی که آمدن پیش پیامبر و شکایت و اینا، پیامبر اقتضا میکنه که یک امری بگن برای رفع قائله و ختم قائله، یعنی پیامبر بیان اعمال مولویت بکنن تا قائله تموم بشه، و الا اونجا که منتظر شنیدن حکم الهی از پیامبر نبودن که پیامبر بگن لا ضرر ولا ضرار. این حکم الهی جاهای مختلف بیان شده بوده. اون مقامی که پیامبر داشتن در قضیه ثمره اینه که بیان به معنه سلطان و حاکم جامعه اعمال چیکار کنن؟ اعمال ولایت کنن، کاری کنن که قائله ختم بشه و دیگه کسی در حوزه حکومت پیامبر اکرم به دیگری ضرر نزنه و آرامش جامعه رو برهم نزنه. خب این تقریب کلام مرحوم امام بود. گفتیم به کلام مرحوم امام اصولیون متأخر اشکالاتی وارد کردن. یک اشکال رو مطرح کردیم. اشکال اول این بودش که مرحوم امام فرض کردن برای پیامبر سه تا منصب وجود داره: منصب تبلیغ احکام، منصب قضاوت و منصب حکومت و سلطنت. ما میگیم نه، مشهور قائلن که برای پیامبر چهار تا منصب وجود داره. پیامبر منصب تشریع احکام هم داشتن، یعنی ما پیامبر رو به معنه شارع هم قبول داریم، ولی امام از کلماتشون برمیاد که نه، میگن منصب تشریع فقط مال کیه؟ مال خداونده. متعال پیامبر فقط مبلغ احکام بودن، در حالی که ما میگیم نه، خود وجود نازنین پیامبر اکرم مشرع احکام بودن. یعنی ما شارع مقدس رو دو نفر میدونیم، خداوند متعال و پیامبر اکرم. بله ائمه اطهار مبلغ احکام بودن، ولی پیامبر اکرم یه منصبی داشتن به نام منصب تشریع احکام. پس این که ایشون منصب به پیامبر رو سه تا منصب گرفتن، این اولا صحیح نیست. اشکال دوم به کلام مرحوم امام اینه که بله دیگه، نه من این مشهور که اتفاق دارن که پیامبر که یقینا حق تشریع داشته، نسبت به ائمه اختلاف مشهور، میگن نه ائمه فقط مبلغ احکام میبودن که از پیامبر به اونها ودیعت نهاده شده بوده در مصحف فاطمی و مصحف امیرالمومنین و اینها. اینم ظهور اینجا، حالا بحث تخصصی به اصطلاح اعتقادی هستش دیگه، ولی اگر پیامبر رو به عنوان منصب تشریع احکام قبول بکنیم، ظاهرا نباید فرقی بین پیامبران، البته پیامبران مختلفن دیگه، پی یعنی پیامبران اولوالعزم و صاحب ادیان و صاحب کتاب، نباید فرقی باشه در این قسمتش. یعنی اونا هم در زمان خودشون برای دین خودشون تشریع احکام رو انجام میدادن، حضرت موسی و حضرت عیسی و اینها، پیامبران صاحب کتاب. اون پیامبرانی که فقط جنبه رسالت و تبلیغ داشتن، که خیلی پیامبران زیادی هستن، تعداد اونا زیادتره، اونا نه دیگه جنبه تشریع نداشتند. حالا این بحث تخصصی کلامیه دیگه، جای خودش باید بحث بشه. خب اشکال دومی که به کلام مرحوم امام وارده، ایشون فرمودن که چرا در لاضرر نهی سلطانیه؟ چون فرمودن در روایت عباده تعبیر قضا آمده، قضا ان لا ضرر و لا ضرار، و قضا ظهور در امر و نهی حکومتی و سلطنتی داره. خب به اینم اشکال کردن که اولا اون روایت عباده از طریق اهل سنت وارد شده، لذا از طریق ما معتبر نیست که بشه استشهاد بشه، و ثانیا قضا در لغت به معنای حکمه آمده. قضا در لغت به معنای چی؟ حکم کردنه. خب لذا از احکام الهی هم تعبیر به قضا زیاد شده، قضا به کار رفته برای بیان حکم الهی. لذا مثلا در روایت عباده خودش تو ذیلش داره قضا رسول الله فر رکاذ الخمس، پیامبر فرمودن که در گنج خمس هست. خب این حکم الهیه یا این حکم سلطنتیه؟ این یکی از احکام الهیه، یکی از مصادیق خمس چیه؟
گنج.
پس اینجا پیامبر حکم الهی شرعی رو برای مردم بیان کردن با تعبیر چی؟ قضا. پس قضا برای بیان احکام هم به کار میره. پس اولا روایت عباده سندن ضعیفه، و ثانیا تعبیر قضا اختصاص به حکم حکومتی نداره، در تعابیر متعدد قضا برای بیان احکام هم به کار رفته. این پس اشکال دوم. اشکال سوم، آیت الله سبحانه حفظه الله، ایشون اشکال کردن به کلام استادشون مرحوم امام به این بیان که ایشون میگن تمام قضایایی که پیامبر امر و نهی ولایی سلطانی و حکومتی داشتن قضیتون فی واقعه بوده، یعنی قضایای جزئی بوده. مثلا پیامبر چیکار میکردن؟ یک نفر رو مجازات میکردن، یک نفر رو تعذیب میکردن، یک نفر رو میفرستادن فلان شهر زکات بگیره، یک نفر رو میفرستادن جنگ، به یک نفر میگفتن تو جنگ نرو، یک نفر رو تبعید میکردن. اینا میشه احکام حکومتی و سلطنتی. پس احکام حکومتی و سلطنتی پیامبر چی بوده؟ جزئی بوده، شخصی بوده، که در تاریخ هم نقل شده. مثلا پیامبر دستور دادن که مروان ابن حکم و حکم ابن عاص از مدینه به طائف تبعید بکنن، این حکم حکومتی پیامبر. در جریان فتح مکه با اینکه پیامبر همه رو بخشیدن، ولی چهار نفر رو پیامبر فرمود اینا رو بکشید، ولو این که دستشان در استار کعبه کرده باشن، یعنی ولو این که در پرده کعبه اینا به اصطلاح پناه برده باشن، ولی این چهار نفر رو چکار کنید؟ بکشید. گفتن این حکم حکومتی خاص بوده. یا در جنگ تبوک پیامبر عده‌ای که حاضر نشدن در جنگ تبوک با پیامبر به جنگ برن، بهونه آوردن گفتن موقع درو کردن گندم های، اگر ما الان با شما بیایم جنگ گندم ها خراب میشه. پیامبر وقتی از جنگ تبوک برگشتن دستور دادن فرمودن با این افراد کسی معاشرت نکنه، رابطه خیشاوندی هم با اینا برقرار. و این حکم چی؟ این حکم حکومتی خاصه دیگه. پس احکام حکومتی که از پیامبر صادر شده احکام خاصه، کی بره جنگ، کی تبعید بشه، کی لذا. اما لازرر و لازراره چی؟ این حکم حکومتی خاص نبوده که، این قاعده کلیه در اسلام که در اسلام کسی حق ضرر زدن به دیگران رو نداره. قاعده لازرر مثل قاعده لاحرج در اسلام، ما حرج و مشقت نه. اونجا کسی گفته لاحرج نهیش نهیه ولایه حکومتیه؟ نه. پس لازرر هم یه قاعده کلیه عامه در شریعته و نهی حکومتی و سلطانی نیست. نهیای حکومتی و سلطنتی در پیامبر مال موارد جزئیه بوده، همیشه مال موارد شخصیه بوده. اون حالا بعدن تطبیقشو بررسی میکنیم، اونو جواب میده. این اشکال سه بود. اشکال چهارم هم باز آیت الله سبحانی فرمودن، ادامه دادن میفرمان اصلا میخواین یک ضابطه براتون بگیم. احکام ولایی سلطنتی و حکومتی پیامبر نسبت به موضوعاتیه که حکم شرعی نداره، یعنی موضوعاتی که حکم شرعی براش وجود نداره پیامبر آمدن حکم چیکار کرده؟ حکومتی و سلطنتی. مثلا چی؟ مثلا اینکه فلان شخص باید فرماندار بشه، حاکم بشه، قاضی بشه، فلان شخص باید تبعید بشه، فلان شخص بشه فرمانده. خب اینا که حکم شرعی نداره که. لذا حکمی که پیامبر میکنه حکم چیه؟ سلطنتی و حکومتی. ولی موضوعی که حکم شرعی داره دیگه حکم حکومتی و سلطنتی روش معنا نداره. این که ضرر زدن در اسلام حرامه، این حکم شرعی الهیه. لذا اینجا دیگه مجالی برای اعمال حکم حکومتی و ولایی نیستش. چرا؟ چون بعد آیه سبحانی فرمودن 44 روایت و آیه ما داریم که در اسلام ضرر دادن حرام. پس یک موضوعی که حکم شرعی داره، وقتی حکم شرعی داره بلکه حکم عقلی و فطری هم داره، چون عقل و فطرت هم چی میگه؟ میگه ضرر دادن به دیگران مصداق ظلم است و ظلم هم که قبحش عقلیه. چیزی که حکم شرعی داره دیگه معنا نداره حکم سلطنتی و حکومتی داشته باشه. حکم حکومتی مال کجاهایی؟ الان ما هم میگیم دیگه، مال جاهایی که دلیل خاص نداریم، مال جاهایی که حکم شرعی نداریم. به اصطلاح میگن حاکم در منطقه الفراق میاد چیکار میکنه؟ جعل حکم حکومتی میکنه، جایی که ما حکم شرعی نداریم. اما در ضرر که ما حکم شرعی داریم. لذا معنا نداره که عرضم به حضور شما که پیامبر حکم سلطنتی و حکومتی کرده باشن. احکام سلطنتی و حکومتی مال زمانیه که پیامبر در مدینه تشکیل حکومت دادن دیگه، نوعاً بعد داره، بیشتر تعداد سالش اون دو بیشتر بوده بعد فتح مکه سال 8 دیگه. اما اون جهتش دخالت نداره. مهم اینه که احکامی که پیامبر بعد تشکیل حکومت اسلامی دادن، قضایای حکومتی و سلطنتی مال قضایای شخصیه بوده، مال جنگ و تبعید و زکات گرفتن و اینا بوده. اما چیزی که حکم شرعی داره دیگه حکم سلطنتی نسبت به اون معنا نداره. آره، اون احکام شرعیه دیگه. احکام شرعی ضرر دادن در اسلام حرامه، حکم شرعی الی یوم القیامه هم هست. ولی احکام سلطنتی اشکال بعدی میایم میگیم موقته، یعنی مال فقط چی بوده؟ مال حکومت پیامبر بوده. پیامبر برای تشکیل حکومت و برقراری نظم و امنیت و آرامش در جامعه احکام سلطنتی داشتن. لذا این احکام سلطنتی اگه دلیل نداشته باشیم دیگه بعد حکومت پیامبر دیگه وجود نداره. خب اشکال پنجم، دلیل اصلی تقریبا مرحوم امام برای اینکه این نهی نهی سلطنتی گرفتن چی بود؟ فرمودن این کندن درخت، این حکم شرعی که نیست، چون کندن درخت خودش مصداق چی؟ خودش مصداق ضرر دادن به دیگران و حرامه. لذا این که پیامبر دستور دادن به قلع شجره، این اعمال ولایت و اعمال حکومت و سلطنت بوده. لذا این نهی پیامبر نهی سلطنتی بوده، نهی حکومتی بوده. ما میگیم نه، میتونیم بگیم نه، این قضیه کندن درخت رو طوری توجیه بکنیم که با مبانی دیگر هم چی در بیاد، جور در بیاد. لذا راه حل فقط برای این نیستش که ما این نهی و نهی چی بگیریم، حکومتی بگیریم. چی بگیم؟ آره دیگه، بله، بقیش مقدمات چینده تا به اصطلاح استدلال شکل بگیره. و الا نکته اصلی این بوده که پیامبر این که دستور دادن درخت کنده بشه و بندازن جلوش، این یک حکم تعدیبی سیاسی حکومتی بوده، و الا خود کندن درخت مصداق ضرر دادن به دیگرانه. در اسلام هم که ضرر دادن چی؟ حرام هستش. خب اینو جواب دادن، میگن بله، اگر ما امر به قلع شجره رو فی حد نفسه در نظر بگیریم، یعنی قرائنش رو حذف بکنیم، به قبل و بعد قضیه نگاه نکنیم، کندن درخت چیه؟ مصداق ضرر دادن به ثمره، و ضرر دادن هم در اسلام چیه؟ حرام. پس ما اگر با قبل و بعد قضیه ثمره کار نداشته باشیم، یکی از راه برسه فقط همین تیکر رو نگاه بکنه که پیامبر دستور دادن به کندن درخت ثمره، فل بدایه کسی نگاه بکنه میگه این خودش چی؟ حکم ضرریه و این باید حرام باشه. چرا ما درخت یکی رو بدون اجازه او چیکار بکنیم؟ بکنیم. ولی میگن نه، شما باید صدر و ذیل و قبل و بعد قضیه رو نگاه بکنی. در قضیه ثمره پیامبر چیکار کرده؟ پیامبر با ثمره صحبت کردن، به او پیشنهاد دادن که یک درخت دیگه بهت میدم، پیشنهاد دادن که دست از ضرر دادن به دیگران بردار، من 10 درخت دیگه بهت میدم، پیشنهاد دادن که دست از ضرر دادن بردار، من یک درخت رو بهش بهت میدم. ولی ثمره دعوت پیامبر رو اجابت نکرد و اصرار بر ضرر دادن و لجاجت و عناد بر ضرر دادن به دیگران داشتش. لذا وقتی کسی حرمت رو قبول نکرد به عنوان حکم الهی، باید چیکار بکنیم این شخص رو؟ باید حکم الهی نسبت به او اجرا بشه، یعنی کاری بکنیم که دیگه این شخص ضرر به دیگران نزنه. لذا پیامبر دستور دادن که ماده فساد قطع بشه. پس به ملاحظه صدر و ذیل قضیه، این ضرر دادن به ثمره نبود، چون ثمره کسی بود که نکر رجلون مضار بود. پیامبر موضوع رو برداشتن تا این حکم اجرا بشه. حکم چی بود؟ که کسی ضرر به دیگران وارد نکنه، حرام از ضرر دادن به دیگران. خب اگر اینو پیامبر بیان بکنن، شخصی باشه که مطیع باشه، حرف پیامبر رو قبول بکنه، دیگه نیازی به کندن درخت نیست. ولی چون شخصیه که عناد به خرج داده، لجاجت به خرج داده، پیامبر این حکم الهی رو میخوان تو جامعه اجرا بکنن که کسی ضرر به دیگری وارد نکنه. وقتی شخص این کار انجام نمیده، پیامبر فرمود در موضوع برداشته بشه، ماده فساد قطع بشه تا موجب ضرر دادن به دیگران در جامعه ایجاد نشه. پس اینطوری نیست که بگیم این حکمی که خود پیامبر کرده مصداق ضرر به ثمره بوده، نه، چون ثمره شخص مضاری بوده، این برای برقراری حکم الهی در جامعه بوده این کاری که پیامبر انجام دادن.
یعنی پیامبر
دستور داده بود اون ارسالی کار انجام میداد، یعنی میتونست انجام بده، اقتضاش بود که انجام بشه.
اینطوری بگیم ابزار یا وسیله ای که مایه ضرر باشه بعد از راکنده بشه.
این
مثلا ماشین های قاچاق اینا ضرر،
آره، این بعضی از قاعده لادره اینو استفاده کرده. فردا شاید اشاره بکنیم، مرحوم آقای صد اینو میگه، میگه قاعده لادره یک مفهوم فراتری داره، گسترده تری داره. نه تنها این که ضرر دادن رو میگه حرامه، نه تنها این که میگه ما قانون و حکم ضرری در اسلام نداریم و برداشته میشه، قاعده لادره بالاتر میگه، میگه وسیله‌ای که اون امری که بهانه برای ضرر دادن به دیگرانه، لاضرر اونم برمی‌داره. یعنی چیزی که به خاطر اون مردم بهش تمسک میکنن، به دیگران چیکار میکنن؟ ضرر میزنن. اگر یک حقی برای خودشون مردم قرار بدن که به وسیله اون حقه به دیگران ضرر بزنن، لاضرر نه تنها حکمو برمی‌داره، اون موضوع هم چیکار میکنه؟ برمی‌داره. لذا آقای صد میگه این تطبیق به خاطر اینه که لاضرر اینجا جاری میشه، اون وسیله‌ای که مورد بهانه ثمره بود برای ضرر دادن به دیگران چی بود؟ درخت بود. لذا لاضرر هم حرمت رو برمی‌داره، هم درخت هم چیکار می‌کنه؟ موضوع رو از جا برمی‌داره. این حالا یک استفاده‌ای که بعد یا کردن فردا انشالله اشاره می‌کنه. بله دیگه، این که ماده رو برمی‌دارن به خاطر این کسی اینو بهانه برای ضرر دادن به دیگران قرار نده. این خودش یکی از به اصطلاح نظریه‌هایی که در لاضرر وجود داره. خب ما تا اینجا بعد این نهی سلطانی امام رو قبول نکردیم. در حقیقت ما گفتیم نهی سلطانی و امر نهی سلطانی مال قضیتون فی واقعه هستش، مال مواردیه که پیامبر اعمال ولایت و حکومت کردن تو موارد خاصه، نه جاهایی که حکم شرعی الهی باشه، مال جاهایی که موضوع حکم شرعی نداشته باشه. و مهمترین گفتیم دلیل امام تطبیق بر قضیه ثمره بود. ما انشالله شروع میکنیم بحث رو برای تطبیق لاضرر برای قضیه ثمره نزدیک به 9 وجه اصولیون بیان کردن که این قضیه ثمره چیکار کنیم که قلع شجره با لاضرر و لاضراره جور در بیاد. تقریبا 9 وجه مشهور بیان کردن. لذا وقتی وجوه متعدد وجود داره، ما منحصر نیستیم که فقط اینو از باب اعمال ولایت حکومتی و سلطانی حاکم بگیریم، نه، راه های دیگه هم وجود داره. پس ما اگر بتونیم طوری قضیه رو معنا بکنیم که اشکالی وارد نباشه، دیگه نیازی به این راه امام نداریم. ما نظرمون چیه؟ میگیم لاضرر و لاضراره یک حکم ثابت کلیه در شریعت که اختصاص به زمان پیامبر نداره. الا یوم القیامه ضرر زدن به خود و دیگران در اسلام چی؟ حرامه. در حالی که اگر یک نهی بخواد به عنوان سلطانی و حکومتی باشه، دایرش کجایی؟ تا زمان حکومت و سلطنت حاکمه دیگه، حکم حکومتیه. از فلانی مالیات بگیرین، فلانی فرمانده باشه، فلانی قاضی باشه. خب حاکم که از دنیا بره دیگه قضایای حکومتی چی میشه؟ از بین میره دیگه. دیگه فرماندار بودن فلانی، نمیدونم قاضی بودن فلانی، همه اینا چی میشه؟ ملغا میشه. لاضرر یه قضیه سلطانی نبوده که تا زمانی که پیامبر حاکم و سلطان جامعن، مسلمان ها نباید به یک دیگر چیکار بکنن؟ ضرر وارد بکنن. پس به نظر ما لاضرر و لاضراره یه قضیه شرعیه الهی کلیه که الهی یوم القیامه هست. لذا ما از این 5 نظریه فردا انشالله تقریب نهایی رو انجام میدیم. نظر ما همون نظریه اوله که نظریه شیخ انصاریه، یعنی نظریه که کمترین اشکال بهش متوجه باشه و سالم از اشکالات باشه، نظریه شیخ انصاریه که لاضرر و لاضراره این چی؟ یعنی در اسلام حکم و قانون ضرری وجود نداره، چون آن چیزی که متوقع از شارعه چی؟ که پیامبر میفهمن لاضرر و لاضراره، یعنی به لحاظ عالم تشریع و عالم تقنین و قانونگذاری، من حکم ضرری و قانون ضرری در اسلام جعل نکردم. اینی که پیامبر بخوام بیان بکنن اینه. بعد بیان میکنیم فردا اصلا این قضیه نادره به خارج نیست که پیامبر بگن لا ضرر لا ضرار در خارج. ما میگیم در خارج این همه ضرر وجود داره. وقتی در خارج این همه ضرر وجود داره، بعد یک کلمه ای در تقدیر بگیریم، یکی حکم در تقدیر گرفته، یکی غیر متدارک در تقدیر گرفته، یکی ناحیه گرفته. این قضیه اصلا قضیه به خارج کاری نداره که نیاز به تقدیر گرفتن باشه. این قضیه مال عالم تشریع و عالم جعل. لاضرر رو کی فرموده؟ شارع مقدس. شارع مقدس میگه ضرر وجود نداره، یعنی کجا وجود نداره؟ یعنی تو عالم جعل قوانین ضرر وجود نداره. یعنی چی ضرر وجود نداره؟ یعنی قانون ضرری وجود اصلا نیاز به تقدیر گرفتنم نیست. ضرر وجود نداره یعنی در عالم جعل، در عالم تشریع ما حکم ضرری اصلا کلمه حکم نمیخواد در تقدیر باشه. چرا؟ چون خودش گویایه. کی اینو گفته؟ باشه. چرا؟ چون خودش گویایه. کی اینو گفته؟ قانونگذار گفته. قانونگذار وقتی میگه من ضرر وجود نداره، یعنی کجا وجود نداره؟ یعنی تو جعل قوانین من قانون ضرری جعل نکردم. انشاءالله اینو فردا تقریب نهایی انجام میدیم و نظر برگزیده میشه همون نظریه اول.